بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این جلسه پیرامون تفکر خدمت شما بحث میکنیم. یکی از صفات خوب و فضایل اخلاقی این هست که انسان اهل تفکر باشه. درباره ابی ذر روایت شده که بیشترین عبادت ابی ذر تفکر بود. خدای متعال یک قدرتی رو به انسان عطا کرده به اسم فکر، به عنوان پیامبر درونی، به عنوان یک هدیه ارزشمند که در وجود انسان به عنوان پیامبر درونی قرار داده و انسان با بکار انداختن قوه عاقله و قوه مفکره فکر میکنه و این فکر انسان رو به حقایقی میرسونه، به جنبندی هایی، به کشف مجهولاتی، به عبرت گرفتن هایی، به آینده نگری هایی. به هر حال تفکر امر پسندیده است و چقدر در آیات قرآن نکوهش شده از کسانی که کرند و کور و لال و هرگز لا یعقلون لا یتفکرون و خیلی از احکام و تمثیل ها و بیان ها رو خداوند بیان کرده برای مردم، لعلهم یتفکرون یا لعلهم یعقلون، باشد که اینا فکر کنند، باشد که تعقل کنند و این فکر رو به کار بیندازند و اصلاً حیات قلب انسان به تفکر، بیداری دل انسان به اندیشه است و دلی که اهل اندیشه نباشه و انسانی که اهل تعقل نباشه، این دل مرده است و اون انسان هم دل مرده است. و این حدیث هایی که در ارزش تفکر مطرح شده که یک ساعت تفکر از عبادت یک سال یا در بعضی از روایت ها از عبادت 70 سال برتر هست، به دلیل اینکه گاهی از طریق یک ساعت فکر کردن انسان به نکاتی میرسه که سالها عبادت این نکته رو به انسان نمی آموزه. خب راه فکر کردن چیه؟ یک بحث. موضوع تفکر چیه؟ این بحث دیگریست. اجمالاً ما هممون اهل فکریم، میدونیم چطور فکر بکنیم، تفکر کردن رو باش آشنا هستیم، ولی بحثی که لازم تر هست اینه که بپردازیم به این نکته که درباره چی فکر بکنیم، یعنی متعلق و مورد فکر چی باشه که این فکر ارزشمند باشه. در این زمینه رهنمودهای آیات قرآن و ائمه معصومین و احادیث شریفه رهنمودهای خوبی است که به تعدادی از این موضوعات ما در این بحث اشاره میکنیم. تفکر در آیات الهی به عنوان نخستین موضوع و محور تفکر. این جهان رو خداوند آفریده، جهان پر از آیه است، پر از نشانه است، پر از تابلو هست و همه این آیات و نشانه ها ما رو به خدای متعال منتهی و متوجه میکنه. انسان با نگاه کردن به تابلو پیام تابلو رو دریافت میکنه. چقدر در آیات قرآن بیان کرده که مثلا ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و چی و چی، بسیاری از اینها رو همه در اینها آیات لأولی الالباب لأولی الابصار، در همه اینها نشانه است. و چرا فکر نمی کنند مردم در آیات الهی؟ این آیات الهی گاهی آیات آفاقی است، گاهی آیات انفسی. آیات انفسی چیزیست که در درون ما، در وجود ما، در روح ما، در جسم ما هست. آیات انفسی. آیات آفاقی چیزیست که در قلمرو بیرون از وجود ما هست، در موجودات زنده، در آسمان، در ستاره ها، در کهکشان ها، در حیوانات، در دریاها، جمادات، سنگ ها، میوه ها، گیاهان، پروانه ها و هزاران رقم موجودات شگفتی که وجود داره و همه اینها سزاوار این هست که انسان درباره اینها فکر بکنه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، خداوند از انسان های شایسته این گونه یاد میکنه که در آسمان ها و آفرینش آسمان و زمین فکر میکنند و میگویند ربنا ما خلقت هذا باطلا، این دستگاه با عظمت رو باطل و بیهوده خلق نکردی. محور دوم تفکر، تفکر در قرآنه. قرآن کتابی است که باید درش فکر کرد، درش تدبر کرد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چرا مردم در آیات قرآن تدبر و تفکر نمی کنند؟ یا اینکه بر دلهای اینها قفل زده شده. اگر دلی ممهور و قفل زده نباشه، شایسته است که در آیات الهی تفکر کنه و از این تفکر بهره مند بشه. خب از این میگذریم. محور سوم تفکر درباره مرگ، حقیقتی که همه ما پیش رو خواهیم داشت. مرگ به این معنا که فرصت عمر و زمانی که در اختیار داریم همیشگی نیست. از این دنیا باید کوچ کنیم، وارد عالم برزخ و بعد از اون وارد قیامت بشیم. اینکه هممون خواهیم مرد، اصلا فکر درباره مرگ و درباره آینده خودمون و اینکه چگونه خواهد شد، تا چند اندازه آمادگی داریم برای مراحل پس از مرگ، آیا اصلا به مرگ فکر میکنیم؟ درباره کسایی که دور و بر ما بودن و از دنیا رفتن فکر میکنیم؟ راجع به فلسفه زندگی و مرگ تا چه اندازه اندیشیده ایم؟ حدیث داریم که تفکر درباره مرگ، التفکر و افضل و تفکر ذکر الموت، اصلا یاد کردن مرگ و تفکر درباره مرگ یکی از بهترین تفکر هاست. محور دیگر برای تفکر، تفکر درباره معاد. خدای متعال این نظام هستی رو و این آمد و شده انسان ها رو، فرستادن پیامبران رو، این تشریعات آسمانی رو برای چی خلق کرده و این کاروان وجود سرانجام به کجا ختم خواهد شد؟ در قیامت چه خواهد گذشت؟ ما در چه شأن و جایگاهی خواهیم بود؟ بهشت و جهنم چگونه است؟ حسابرسی اعمال ما به چه صورت خواهد بود؟ اهل شقاوتیم یا اهل سعادت؟ خدا از ما خواهد گذشت یا ما رو عقاب خواهد کرد؟ تفکر درباره مسائل معاد هم از جمله چیزهایی است که توصیه شده دربارش فکر کنیم. محور بعد تفکر در سرانجام تبهکاران به قصد عبرت گرفتن. بسیاری آمدند توی این دنیا زندگی کردند، اهل فسق و فجور بودند، ظلم و تعدی بودند و عاقبت ننگین و نکبتباری سراغشون آمده و به ذلت گرفتار شدن و خود رو آماده کردن برای سوختن در آتش جهنم. دنیا موزه عبرته، انسان از این موزه باید دیدار بکنه و عبرت بگیره. خود قرآن کریم وقتی از اقوام پیشین و دیکتاتورها و طاغوت‌ها یاد میکنه، به پیامبرانش توصیه میکنه که فقصص القصص لعلهم یتفکرون، این داستانها رو برای مردم بازگو، باشد که اینها فکر بکنن. چقدر در آیات قرآن ما برمیخوریم به این تعبیر که خداوند این سرگذشت ها رو برای مردم بیان میکنه، بلکه بنگرن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، یا کیف کان عاقبت المجرمین، تا ببینن که سرانجام پیشینیان، سرانجام اهل جرم و طغیان و ظلم چی بوده. کیف کان عاقبت المکذبین، نگاه به آینه عبرت دنیا و تفکر در سرگذشت و سرانجام تبهکاران بسیار سودمند و سازنده است. محور دیگر تفکر در نعمت‌های خداست. خدای متعال آنقدر به ما نعمت عطا کرده، نعمت‌های ظاهر و باطن، مادی و معنوی، ریز و درشت، پیدا و پنهان، که از شمارش اونها ما ناتوانیم. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. فکر درباره نعمت‌های خدا انسان رو به صاحب این نعمت منتقل می‌کنه و توجه به صاحب نعمت به انسان حالت شکر عطا می‌کنه. روی ریزترین و جزئی‌ترین نعمت‌ها خوب انسان فکر بکنه. ما نعمتی داریم به اسم چشم، با این چشم نگاه می‌کنیم. اگر این رو نداشتیم چی می‌شد؟ اگر قدرت شنوایی نداشتیم، این همه حرف و صداها رو نمی‌شنیدیم، چی میشد و چقدر محرومیت داشتیم؟ نعمت سلامتی نعمتی است که تا وقتی داریم نمیدونیم. نعمت این که دست ما به این شکل، انگشتان ما، عضلات ما، این احسن تقویمی که خداوند در بهترین وضع ما رو آفریده. به هر حال تفکر در نعمت‌های خدا بسیار خوبه. تفکر در اعمال خیش محور دیگره تفکره، که انسان از اعمال خودش غافل نشه. برنامه محاسبه که مطرح کردن، یکی از جلوه‌هاش همینه که انسان کار خودش رو مورد ارزیابی قرار بده. من چگونه عمل میکنم، چگونه زندگی میکنم، اعمال من از صبح تا شب چی بوده و امام علی علیه السلام فرموده من کثر فکره فی المعاصی. خب البته نکته دیگه ایست که عرض کنم، تفکر در اعمال سبب میشه که انسان ارزیابی خوبی از اعمال خودش داشته باشه و بتونه اهل محاسبه باشه و نقاط قوت و ضعف رو در کارهای خودش ببینه و سعی کنه که خوبی ها رو بیفزایه و از بدی ها بکاهه. و مسائل دیگه که خب میتونه محورهای تفکر باشه در کنار این دو، این همه مسائلی که دعوت به تفکر شده در آیات و روایات، از بعضی از چیزها هم نهی شده که به دو نکته اشاره میکنم. یکی تفکر در ذات خدا. این همه سفارش شده که درباره آیات خدا و جلوه های عظمت و قدرت خدا فکر کنید، ولی نسبت به خود خدا به ما گفتن فکر نکنید، چون اصلا ما نمیتونیم درک بکنیم. فکر ما توان هضم و درک ذات و حقیقت خدا رو نداره. بنابراین در ذات خدا که خدا چی هست و چگونه هست فکر نکنید، دریای عمیقی است که غرق میشید. ولی درباره آثار وجود خدا، قدرت خدا، صنایع و شگفتی های خلقت خدا که همه مظاهر اراده پروردگار هستن، هر چی میتونید فکر کنید. پس در ذات خدا فکر نکنید، ممنوعه، چون به جایی نمیرسید. و دیگه اینکه درباره گناه فکر نکنید، چون که وقتی گناه به فکر انسان آمد و فکر انسان مشغول شد به گناه، این فکر انسان رو به عمل هم میکشه. وسوسه نفسانی سبب میشه که اندیشیدن درباره گناه، مثلا کسی فکر کنه که چگونه میشود دزدی کرد، خب این فکر کردن درباره یک گناه. چگونه میشود سر مردم کلاه گذاشت، تفکر در کلاه گذاری سر مردم، خب شیطان وسوسه میکنه میره سراغ این عمل. این کلام حضرت امیر علیه السلام است که من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها. کسی که تفکرش در معصیت ها زیاد بشه، این فکر زیاد در مورد گناهان، خواهی نخواهی او رو به این گناه هم میکشه. امیدواریم که از فضیلت تفکر برخوردار باشیم، اهل فکر باشیم، فکر در آنچه که میارزه، فکری که به ما بصیرت بده، فکری که ما رو برانگیزانه بر عمل شایسته و باز بداره از کار خلاف و گناه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.